بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالأسحار هم يستغفرون خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء فأما الجبانة بلهغه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ثم قال من أنتم قالوا شيعتك يا أمير المؤمنين فتفرس في وجوههم ثم قال فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة قالوا وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين فقال صفر الوجوه من السهر أمش العيون من البكاء هدب الزهور من القيام خمس البطون خمس البطون من الصيام زبل الشفاه أو زبل الشفاه من الدعاء عليهم غبرة الخاشعين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون را نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت صحبتمون در ارتباط با صفات و نشانه های قشر ممتاز و جمع بی نظیر بشر یعنی شیعه، شیعه به معنای دوم. هر روز تکرار میکردیم که گاهی شیعه گفته میشه به معنای معتقد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام و این که اینها واجب الاطاعه هستند و معصوم و جانشینان پیامبر گرامی، گرچه خیلی هم در عمل موفق نباشه گاهی شیعه گفته میشه، به همین معنا که بعضی از روایاتش خوندیم. ولی اکثر روایاتمون در ارتباط با شیعه اصرار بر این دارن که شیعه کسی است که جدی جدی تصمیم پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام را دارد، به گونه ای که سخت مقید است که رضایت پروردگار در تمام کارهای زندگیش مطرح باشد، به جد در جهت انجام واجب، ترک حرام، داشتن اخلاق نیک تلاش میکنه. اون وقت در ارتباط با این گروه هم میگفتیم درجاتشون مختلفه. وقتی هم کسی برسد به مرحله تشیع و وارد شود در سطح شیعه بودن، باز اینجور نیستش که یکسان باشن افراد، خیر، درجات مختلفه. این است که صفات شیعه در درجات مختلف در بیانات معصومین علیهم السلام بیان شده. قسمتی از این صفات از اول ماه به فضل الهی گفته شده و عرض می‌کردیم که خیلی بجاست عزیزان که همت کنیم پیش بریم، در جا نزنیم، توقف نکنیم. اینجور نباشه که اگر یک حسابی کردیم دیدیم که هرچه بر ما میگذرد اما پیش روی نداریم، در جا میزنیم، توقف میکنیم، اون وقت ضرر کردیم. بلکه همت کنیم که پیش بریم و هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان به وضع موجودی که داره خوش باشه، بگوید همه خوبه دیگه. بله، وضع موجود مالی انسان اگر هر چه دارد با همان خوش باشه خوبه، اما از نظر جنبه های معنوی و کمالات و فضائل اگر اینجور فکر کند همین که هستم دیگه خوبه، این هیچ مصیبتی مثلش نیست. خطرناکترین جریان برای انسان مسئله گناه هست و هیچ مصیبتی از این مصیبت برای انسان بالاتر نیست. وقتی یه حدیث خوندم اونجا قسمت دومش رو توضیح ندادم، حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند لا مصیبت کستهانت که به زم، هیچ گناهی انسان مثل این گناه نیست که گناه تو کوچک بشموری، این چیزی نیست، این مسئله نیست. و رزاک بالحالت التی انت علیها، اگر انسان در هر حدی که هست بگوید همین حدی که هستم خوبه دیگه، همینقدر بهشتی میشیم خوبه، مثلا همینقدر با این وضعی که از اعتقادات و اخلاق و اعمال داریم به فضل خدا اهل بهشت میشویم که باید میکنه. اگر حال انسان این باشه بدون هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست. چرا؟ چون این حالت همیتون نگهش میداره، اونجا ترقی نمی کنه دیگه، پیش نمی رود، توقف می کنه. همه مصائب اگر انسان وظیفه‌اش را نسبت به اونا انجام داد، از مرگ عزیزان، فقر، کسالت، هر نوع گرفتاری، وقتی انسان تکلیفش را انجام داد، باطنش رحمت است، خیر است. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون خواهد بود. اون مصیبتی که اینجور نیست، بدبختیست، همش هیچ خیر توش نیست، جرمه، گناهه، گناه هیچ خیر توش نیست. طرفی نداره. گاهی کسی با آدم ظلم کرده، ناراحت شده، ولی باطنش خیره توش. وقتی خودش زمینه ظلم رو درست نکرده باشه، چرا؟ چون به حساب رسیدگی میشه، به نفعش کار تموم میشه در نهایت. اما وقتی انسان گناه کرده، طرفی نداره، خودش رو دیگه. لذاست هیچ مصیبتی مثل این نیست که انسان به حالتی که دارد اکتفا کند، بگوید همین خوبه. چرا؟ چون این همین خوبه همونجا نگهش میداره. انسانی که میتواند پرواز کند، پیش برود، به کمالاتی برسد، وقتی گفت همین دیگه خوبه، خیر دیگه توقف میکنه. لذا خیلی بجاست که انشاءالله مصمم بشیم یک تحول جدی در خودمون به وجود بیاریم. از همین مقدار تتمه عمری که انسان دارد خوب استفاده کنیم. در کتاب شریف بهار جلد 68 صفحه 150 حدیث چهارم اینجور نقل شده که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شبی از مسجد بیرون آمدند و اون شب شب ماهتابی بود، یه مقدار هوا روشن بود. به قسمتی حضرت توجه کردند و حرکت کردند، طبق معمول مثلا بیان به طرف خانه نه نیومدن. جمعی هم از دوستان حضرت، اینو که تو مسجد بودن با حضرت بودن، اینا هم پشت سر حضرت رو افتادن. و لحقه جماعت یقفون اثره فوقف علیهم، حضرت دیدن این جمع پشت سرشون میان و استادن. بودن خب شما مثلا کجا میایین؟ شما کی هستین؟ چی هستین؟ کجا میایین؟ فوقف علیهم. گاهی حضرت با یک نفر، دست یک نفر میگرفتن خودشون میبردن، اون حساب دیگه ای داشت. وقت میگفت که حضرت آمدن تو بیابون مثلا وستادن، نماز خوندن، بعد چه ذکری گفتن. در یه مورد دارد که به قنبر فرمودن از همینجا که نشستی تکان نخوری، به قول ما دورش یک خطی و که همینجا باش تا من برگردم. ولی شب تاریک بود. قنبر میگوید حضرت رفتن، من هم دیگه همونجا نشسته بودم و چشمم دور شدن، ناپدید شدن. یه مقدار طول کشید، ناراحت شدم، بودم که چی شده، کجا رفتم، دشمن دارن، نکنه کسی تو این دل شب چنین چنان. خواستم تعقیب کنم که کجا رفتن، که حضرت فرمودن از اینجا پنشی. کم کم چنان دلم به هم ریخ، گفتم ولو فرمودن پانشو پا میشم، دلم نیامد بذارم مولام تنها باشم. گفتم هرچی مخواد بشه، ولو خلاف امرشونه، ولی باشید. یه دلم نیامد، را افتادم به طرفی که حضرت رفتم، برخورد کردم، دیدم بله حضرت یه چاهی و یکم خم شدن تو چاه و دارم با چاه حرف بزنم و من رسیدم، از دیگه شنا بدم. حضرت متوجه شدم و بودن کی بود؟ آقام برم دید. گفتم مگه قرار نبود تو از اونجا پانشی؟ گفته بودم پانه. گفتم آقا دیگه هرچی به خودم فشار آوردم که پانشم، امر شما رو اطاعت کنم. گفتم ولو مخالفت امر شماست، اما دلم نیامد چکار کنم، دلم نیامد. جیل محبت هم گاه اینجا میشه، دلم نیامد. اون وقت حضرت فرمودن که گاهی که دیگه دلم تنگ میشه، اون مظلومیت عجیب مولا، اون مظلومیتی که به وصف نمیده، به وصف نمیده. خیلی عجیب بوده، مظلومیت حضرت بسیار غیر قابل توصیف است. اون شخصیت وقت با اون مردم رزم، اون بی فهمی ها، اون ناروایی ها، اون جریان هایی که همه بدونیم دیگه، گاهی به زبون می آوردن می گفتن صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا، مثل یک کسی که تو چشمش خار رفته تو گلوش هم استخوان گیر کرده، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه نگاه کنه. گاهی اینجور بیان میکردن، فهمودن که گاهی هم میگه میام درد دلم را به چاه میگویم، بعدم یک عبارتی فرمودن که خیلی توش حرفه که معلوم میشه آیندهی خبرهایی خواهد شد، اون بحث دیگه. اما گاهی خیلی جمع اینا را افتادن دنبال سر از دید فوقف علیهم، حضرت ایستادن فرمودن من انتم، شما کجا میایید، چی میگید، کی هستید؟ گفتن آقا از دوستانتون هست، شیعتونه. قالو شیعتو که یا امیر المؤمنین، بیگانه نیستیم، شیعتون هستیم. وقتی گفتن شیعه شما هستیم، فتفرس فی وجوههم، حضرت یه جوری مخصوصی به اینا نگاه کردن. ثم قال، اون وقت فرمودم که فمالی لا اریکم سیما الشیعه، شیعه ما هستید چون آثار شیعه نمیبینم در شما. فمالی لا ارا علیکم سیما الشیعه، که تو بعضی از روایاتی هم که قبلا میخوندیم این مقدمه بود. قالوا و ما سیما الشیعه یا امیر المؤمنین، گفتن آه چیه سیما الشیعه، نشونیاشون چیه؟ این نشونی ها که حالا میخونیم اول بدونید کلیت نداره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یکی خیلی در درجه اعلای تشیع باشه اما اینا رو هم نداشته باشه یا بعضیشو نداشته باشه، چون از نظر جسمی یک نشونی هاییست که اون نشونی ها گاهی میشه که وضع جسمی کسی جوریست که اون نشانه ها با اون منطبق نمیشه، از جمله در ارتباط با خود مولا بعضی از این نشانه ها با خود حضرت هم منطبق نیست. اینه که کلیت نداره، یعنی نوعاً اگر به درجه کمال تشیع رسیده باشد نوعاً این صفات هست، پس استثناء داره ها. یعنی مواردی پیش میاد که فرد در درجه بالای تشیع هست ولی بعضی از این صفات را هم نداره. این کلمه ایست که خیلی جاها خوبه در نظر داشته باشیم که خیلی از چیزها که گفته میشه کلیت نداره، نوعیت داره. در عین اینکه مطلب مهمی که در نظر است با اون فرد منطبق هست. حالا یک، حضرت فرمودن اینها صفر الوجوه، اینا رنگ از صورتهاشون پریده، من از سهر، به خاطر اینکه اینها حتما استفاده از شب میکنن و نمیخوابن، کم میخوابن شب را. وقتی که اینا هم درجاتون مختلف میشه، بعضی بیشتر شب را نمیخوابن، بعضی بالاخره مقداری از شب را بیدارن. نشانه ای که یک روز مبسوط صحبت شد در آیه شریفه قرآن که و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را میخوابند، اونجا توضیحاتی داده شد. اینها به خاطر این که کم میخوابند در شب یا بالاخره مقداری از شب را مقیدن که بیدار باشند و به عبادت بگذرانند، اینها رنگ رخسارشون عوض میشه. اون تراوتی که معمولا در رخسار هست برای خیلیا اونو نیست براشون. البته گفتم استثناء هست، یعنی واقعا بعضی هستن موفق هستن، در این حال خلقتشون به گونه ایست که این استثناء نسبت به اونو هست و خیلی مذمت شده از این که انسان از شب هیچی استفاده نکنه. یه وقتی حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام ایشان سوال کردن از پروردگار که از افراد مورد غضب تو پروردگار رو کیا هستن؟ من ابغض الناس الیک، کیا هستن که مورد غضبن؟ اونها مورد بغض و غضب پروردگار هستن که جیفتون فلیل، جیفتون فلیل بطالون فلنهار، شب میخوابه روزم اهل کار نیست، شب میخوابه روزم به تنبلی میگذرونه. جیفتون فلیل یعنی مثل یه مرداری، مثل حیوانی که افتاده، از شب استفاده نمی کنه، روز هم به بتالت می گذرانه. این خیلی مورد غضب. اینه که از سحر استفاده می کنن افراد و از نشانه های خوب ها اینه که والمستغفرین بالاسحار، سحرگاهان اهل استغفارن. سحر باهی حوض به معنای بیداری است، عدم و نوم. سحر باهی جیمی به معنای نزدیکای از اون صبح. اینها از شب و نزدیک های از آن صبح از وقت سحر استفاده می کنن. و بالاسحار هم یستغفرون، که خیلی این استغفار در سحر، استغفار همیشه خیلی خوبه، استغفاری که با همین توجه باشد که انسان تصمیم دارد به طرف خدا و حرکت کند با توبه و عمز، نه استغفار زبونی تنها و بی توجه. اون دیگه مسئله آخریست، اگر تصمیم بر خوبی نداشته باشه و استغفرالله کل مستهزئ به نفسه، مثل این که خودش رو داره مسخره میکنه. اما وقتی با تصمیم حرکت به طرف پروردگار، همیشه خوبه، از بهترین از کار است استغفار. اونقدر خوب است که قرآن میفرماید پیامبر ما، تا تو هستی میان مردم ما مردم عذاب نمیکنیم، و تا وقتی مردم استغفار میکنن نیز عذابشون نمیکنه. که آقا امیرالمؤمنین میفرمایند دو تا امان از عذاب برای امت اسلامی بوده است، یکیشو خداوند گرفت، یکیش هست. اون دو امان، یکی وجود پیغمبر اکرم، اون گرفته شد رحلت کردن، و یکی استغفار است که او باقی است. خیلی مهم است استغفار جدی، استغفر الله ربی و اتوب الیه. نشسته بود خدمت حضرت، دیدی نفر آمد، یکی آمد گفت آقا کم پول شدم. حضرت فرمودن استغفار کن، یعنی کار نکن، تلاش نکن، یعنی این کار مربوطه انجام بدی به قدری که میتونی، استغفارم بکن. این رفت، نفر دیگه آمد، این نشسته بود خدمت حضرت، دلش میاد پشه. نفر دوم آمد که خدا به ما فرزند نداده چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. اینم رفت. رفت و نرفتن اول سوم اومد. بابا آیه باقی داریم، آب باغمون کم کم داره خوش میشه. فرمودن استغفار کن. این بابا عجب، هر که هر گرفتاری داره استغفار کن. نفر چهارم آمد، درخته و باغمون داره خوش میشه. فرمودن استغفار کن. نه یعنی کار مربوط تر نکن، که معلومه دیگه، توضیح نمیخواد، وظیفت انجام بده، استغفار کن. و اون وقت استغفار کن. وقتی اینا آمدن، این برنامه تکرار شد، بیشتر از اینو که گفتم تکرار شد. رفتن به حضرت از کده آقا نفهم میدم، هر کی هر گرفتاری داشت فهمیده استغفار کن، کم پولم استغفار کن، خدا فرزند نداده چه بکنم استغفار کن، آب باغمون داره خوش میشه استغفار کن، درخت ها خوش میشه استغفار کن، چنین و چنان است. حضرت فرموده ما هرچی میگیم ریشش تو قرآن هست. فقل تستغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. در سوره مبارکه 9 فهمیدن که همش بورم. خب اگر دقت کردید دیدید که ما گفتیم جای یه چیز خالیه تو این آیه که خوندم، کمپولی و چنین و چنان. اما مثل که مشتری این همیشه کم بوده، کسی بیاد آقا گناه کردم چکار کنم، گناه کنم. اینجا اولشونه که فقل تستغفرو ربکم انه کان غفارا، گناه هم کردیم استغفر الله. وقت و بقیهش اینه که استغفار خیلی به جاست که غفلت نشه، با توجه انسان استغفر الله استغفر الله. در هر حال اینها رنگ رخسارشون به زردی گراییده است. امش العیون من البکا، عجب، اینا چشماشون به هم ریخته به خاطر زیاد گریه کردن. چشما چشمای معمولی نیست. تا اونجا که گاهی مثل این که چشم مجروحه، مثل که مجروح و بودن، در روایاتمونم هست از اولیاء خدا که گریه بسیار کردن تا اونجا که نابینا شدن، باز خوب شدن، باز گریه کردن به یاد حق و از خشیت پروردگار، عظمت ذات مقدس حضرت حق. گاهی گریه از خوف نار است و آتش، جای خودش محفوظه. گاهی گریه از یاد عظمت الهی است، به گریه می افکند انسان متوجه را. گاهی جهات مختلف دیگری، و در هر حال گاه اینجور میشه که گریه بسیار در چشم انسان اثرش معلوم میشه. اینها امش العیونند من البکا، از کثرت گریه. نه گریه در ارتباط با امور دنیایی و مالی و این عالم، گریه در ارتباط با جنبه های معنوی. اینها متأثر میشن وقتی میبینن عجب عمره داره تموم میشه، اما وقتی حساب میکنه ببینه ترقی نکرده، درجا زده، هنوز حسادت هایی که داشته داره، هنوز آلودگی چشمی که داشته عمرو گذاشته، باز یک چشم آلوده، هنوز این گوشش مستمع له و لعب و نادرستی ها هست، هنوز نادرستی تو کسب و کارش هست، هنوز با زن و بچهش بد اخلاقه، هنوز وظیفهشو نسبت به پدر مادر رعایت نمی کنه. عجب، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، 60 سال گذشته، 70 سال گذشته، اینجوریست این ناراحت میشه، گریه میکنه، اشک میریزه، برای این امور گریه میکنه، نه اینکه حالا چرا فلانی خانهش خیلی وسیع من چنینم، چرا فرش و خانهش اونم هم چنینم. نه، یه آدم عاقل برای این چیزا گریه نمیکنه، نه، پوچ میشه همش از بین. ولی عقب مندگی هایی که دارد برای عقب مندگی هاش اشک میریزد، متنبه هست که چه شده، ناراحت میشه. اینه که امشل بیون من البکا. بعضی که عجیب بودن، یه آقای از بزرگان بود خدا رحمتشون، نقل میکرد از یکی از افراد بسیار موفق در عبادت و خوبی، میگفتش که وقتی میخواستن غسلش بدن، دیدن یک اثری رو زانوشه، طرف زانوی راستش کبوده. این چی شده؟ چیکار شده؟ بعد که از نزدیکتراش سوال کردن این چیه این کبود زانوش، گفت بله این شبها که پا میشد ما اتا دیگه بودیم، اتا خودش بود، مدتی همه تو میزد رو زانوش، میگفت استغفر الله ربی لا اله الا، ذکر میگفت، میزد رو زانوش رو گریه میکرد، گریه میکرد. این اثر اون زدنهای رو زانوش. یک کسی بود وقتی 24 ساعت میگفت که یک ساعتی به مناسبت این صحبت شد و الا اینا خب یه حرفا که گفتن نداره، میگفت که 24 ساعت یه جوری بود که یک ساعتی میخواست که با خدا خلوت داشته باشم و گریه بود، به یاد خدا، بحث حاجتی هم نبود، ذکر خدا، یاد خدا، توجه به عظمت خدا. و به گونه ای بود که اگر این 24 ساعت یک ساعت اینجور نبود، مثل که گناه بزرگی مرتکب شدن، مثل که خیلی معصیت بزرگی مرتکب. اون روز دیگه اصلا برای من روز نبود، خیلی ناراحتش بودم، اهل بکاوم، اهل توجه بودم. حالا هر کسی ببیند که این صفاتار داشته باشه که خوش به حالش، و الا باید از خدا بخواهیم که دارای این صفات باشیم، بکایش رو داشته باشیم. و همچنین اگر اون آثار در شکم و پشت به وجود نیامده، اهل قیام و عبادت باشیم. فرصتی که انسان داره به نسبتی که میشود، و نیز از نظر کم خوردن رعایت کم خوردن رو داشته باشیم، در حد اعتدال لااقل باشه. و باز همچنین اگر چنانچه از نظر جسمی وضع خلقت انسان به گونه ایست که اون خشکی در لبهای اون مدار نمی شود، ولی به حقیقت اهل ذکر باشه، چقدر خوبه که انسان متوجه پروردگار از نعمتهای خدا استفاده میکنه، خدا هم یاد میکنه، با یاد پروردگار همراه هست. یک روز این جمله کمی بیشتر توضیح داده شد که و استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل راحتن به غیر انسک. خدایا از هر لذتی که همراه با یاد تو نباشد، ذکر تو نباشد، استغفار. و از هر راحتی که همراه با انس با تو نباشد، استغفار. یعنی باید اینجور انسان پیش بره. و همچنین در ارتباط با اینکه خضوع، خشوع، اون بی تکبری، به تعبیر خودمون خاکی بودن انسان، این در نظر گرفته بشه. پس اینها از صفات کسانی است که از شیعیان مولا هستن. اون وقت همه اینها در وجود خودمون، وجود مقدس حضرت، این مطالب، این صفات، این حقایق به گونه ای بوده که در هیچ یک از اینها ما اون حد و اندازش را نمیتونیم بفهمیم که حضرت در چه وضعی بودن، در چه حال بودن. بکا و گریه حضرت که دیگه گاهی میشد که تو نخلستان و مشغول ذکر و دعا و یاد پروردگار و بخ. نقلم شده که گاهی میشد دیگه حضرت همینطور که به یاد پروردگار دیگه میافتادن بیحال میشدن. کسی که رد میشد فکر کرده بود که آقا مرده مثلا، فوت شدن. من یک کسی برخورد کردم، دیدم افرادی که اینجور بودن واقعا، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، خیلی اهل عبادت بود و مرد ملای فوق العاده بود، در 25 سالگیش اون اساتید مهم منجف نوشته بودن قد بلغ مرتبتن عالیتن من الاجتهاد، مرد فوق العاده بود. اون وقت ماه رمضان بود، یه مدتی خانه ما بودن خدا رحمت کرده، نزدیک ماه رمضان که شد به من گفتن که تو دیگه آل ماه رمضان و منبر ها و حیباده شبا بری منبر و روزا بری منبر ها دیگه من مزاحمم اینجا، تو مدرسه یک جایی اتاق بگیرم برم دیدم. یادم میاد مرسی میرزا جعفر اون بخن به همون صورت مرسه بود، اونجا حجره برشون گرفتم رفتم اونجا، رفتن اونجا با و وقت من گاهی روزا خبر میگرفتم ازشون. یک روز رفتم خبر بگیرم، پشت در که بودم دیدم قرآن میخونه ایشان، وقتی قرآن میخوند دریای عشق بودم، عشق بود که میریخ و نه مشغول قرآن هم گفتم الان نرم تو دو قرآنشون تموم کن، من پشت در باستادم باستادم قرآن بخونه ایشان. یادم یاد رسید به این آیه شریفه، این جمله شیاد آیه بلد نیستم، آیه معروفه و صالح المؤمنین، هر کس با پیغمبر دشمن هست اما جبریل دوست اوست و صالح مؤمنین هم یاور اوست دوست اوست. همه میدونیم حدودن که صالح المؤمنین تعبیر شده به آقا امیر المؤمنین، دوتا تعبیر بسیار لطیف در ارتباط با حضرت هست. یکیشون تعبیره که در اون دعایی که به پیغمبر اکرم دستور داده شد خیلی لطیفه، دعایی عرض کردم که و قول رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. به پیغمبر اکرم دستور داده شد اینجور دعا کن، که یه وقتی اصلا آیه شبایی بود که دعاهای قرآن رو من صحبتش میکردم، صحبت مفصلی شد که چیه، چقدر مهمه این مضمون این آیه. و پیامبر بگو که خدا برای من قدرت یاور من سلطان نصیری به من مرحمت کن، واجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی نیروی یاور قدرتی ناصر. و اونجا حدیث داریم که مقصود از سلطان نصیر و اون چه خدا به پیامبر اکرم به عنوان سلطان نصیر مرحمت کرد علی علیه السلام و مرحمت کرد. این و صالح المؤمنین هم معنا شده به مهمترین مصداقش مثل مولا امیر المؤمنین هست. این همچه که رسید به این آیه من پشته بودن گفت و صالح المؤمنین داد زد افتاد، من دیگه در با کردم رفتم تو دم افتاده دیگه بیحال شده دیگه، صداشون زدم آجا آجا چشمشون باز کردم گفتن چی میگه تار اینجا چی میگه این وقت آمدی؟ گفتن خدا آمد و احوالتون رو ببرسن اینجا، از من تعارف نمیکردی کارش. و اینه که اونها که اهل این مسائل هستن اوضاعیست، خیلی حیفم هست انسان از این اوضاع عقب بمونه، با همین امور معمول بگذرونه، ولو به فضل خدا انشالله اینجور جمعیت ها بهشتی هستیم انشالله به فضل و پروردگار اینجوریه. اما فرمودن سعی کنید درجات عالیه بهشت را برای خودتون تعیین کنید، وقت به این حرف هست. بله اینجوریست آقا امیر المومن وقت تو نخلستان مناجات و افتادن از رو زمین رد شده بیا آقا افتادن فکر کرده فوت شدن آمده در خانه از در زده چه خبره چی میگه چه؟ آقا تو نخلستان مثلی که فوت شده باشن برید خبر بگیرین جان بارو ولی خیلی آقای ناله های حضرت در مسجد کوفه و جاهای مختلف دیگر چه مناجات های این جمله رو از مولا امیر المؤمنین علیه السلام اون وقت مناجات میگفتم که یک کسی خدمت حضرت رو بعد گفت رفتیم بیرون و حضرت نماز خوندن و بعد از نمازشون اینجور دعا میکردن الهی کیف ادعوک وقد اسویتک خدا چجور من از تو چیز بخوام و حالون که بد کردم به تو نافرمانی کردم گفتی این کار نکن این کار نکن کردم باز حالا بیام بگم خدا اینو بده اونو بده اونو بده چجور تو را بخوانم در حالی که معصیت کردم تو را الهی کیف ادعوک وقد اسیتک و کیف لا ادعوک فقد عرفتک خدا چجور نخونم تو را باید که شناختم تو را شناختم که مهربونی شناختم که لطف داری شناختم که هرچه بد باشم بیایی بیایم ردم نمی کنی شناختمت لذا بایی که بدی کردم بازم می خوانمت الهی کیف ادعوک وقد اسوتک و کیف لا ادعوک وقد عرفتک و حبی فی قلبک مکنون خدا چجور نخوانم تو رو خودت میدونی که دوستت دارم خودت میدونی که علاقه دارم به تو همینجور دیگه ما هر چه بدی اما خدا رو دوست داریم خدا. اگه خدا رو دوست داشتیم دیشب گفتم تو اون جلسه که چیکار میکردیم اینجا شما حالا چیکار میکنیم در خب دوست دارین که روزه گرفتین دوست دارین که توی دوستی خداست دیگه آقا هست امیر رو که دوست دارید به حساب خدا دوست دارید دیگه اینکه نام هست امیر حالتون عوض میکنه نام معصومین حالتون عوض میکنه فما و احلا و اسما و اکم به حساب خداست دیگه بزن خدا چجور نخوانم تو را و حالون که تو را دوست دارم و حبی حب و کفی قلبی مکنون الهی مدد تو الیکه یدن به ذنوب مملوبه آقا اینجور با خدا حرف بزنه خدای من دستام دراز کردم به طرف تو اما پر از گناهه مملوب از گناهه ولی خدایا چشمم به سوی توست و پر از امیده پر از امیده به تو امیدوار الهی انت مالک العطایا و انا اسیر الخطایا خدا تو مالک همه بخششایی و من اسیر خطاها هستم یعنی من اسیر توی مالک همه چیز مناسب چیه؟ اینه که تو لطف کنی به من دیگه تهرم جان به قربانش الهی حلیف الحب فی اللیل ساهر يناجي ويدوم والمغفل يهجم این شعرام منسوب به مولاست خدای من اونی که تو رو درست دوست داره شبا بر میخیزه اونی که در غفلت میخوابد الهی لن عذبتنی الف حجتن فحبل رجایی انک لا تقتو خدا اگه هزارون سال تو منو عذاب کنی بازم امیدم به توست بازم در خانه تو میایم الهی، لئن عذبتنی عرف جتن فحبل رجایی انک لا تقتو. تو مسجد کوفه میگفتن مولای یا مولا مولا یا مولا انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. خدای من مملوکم، تو مالکی، دیگه مناسب همینه که مرا ترحم کنی، لطف کنی مولای یا مولا مولای یا مولای مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر.